بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، روز دوشنبه 14 روز از بهارتون بخیر. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید حسن روحانی برای انتخابات بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود.
تونس اظهارات نقل شده از رئیس جمهوری این کشور در تمجید از ایران را تکذیب کرد.
بر اساس مدارک منتشر شده توسط کاخ سفید، مایکل فلین درآمد خود از شرکت‌های روسی را فاش نکرده است.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و حسن روحانی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت شود. سخنان آقای کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث مطرح شده که روز یکشنبه در سایت خبر آنلاین انتشار یافته است. عباس علی کدخدایی در مورد نامزدی نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران گفت که ممنوعیت نامزدی محمود احمدی نژاد از سوی آیت الله خامنه ای به اطرافیان وی تسری پیدا نمی کند و هر فرد در چارچوب و وضعیت خودش بررسی می شود. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات ایران را از جمله به دلیل دخالت شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد و ناعادلانه دانستند.
تونس سخنان نقل شده از باجی قائد اسفسی رئیس جمهوری این کشور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مبنی بر تمجید از نقش ایران در منطقه را تکذیب کرد. سخنگوی ریاست جمهوری تونس به خبرگزاری این کشور گفته که سخنان رئیس جمهوری تونس در دیدار با وزیر ارشاد ایران درباره روابط دو کشور و یافتن راه حل صلح‌آمیز منطقه‌ای به ویژه در سوریه و یمن بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود که رئیس جمهوری تونس در دیدار با وزیر ارشاد ایران را تنها امید برای مقابله با اسرائیل توصیف کرده بود.
کاخ سفید به تازگی مدارکی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مایکل فلین، مشاور امنیت ملی برکنار شده که دونالد ترامپ، مبالغی از تلویزیون دولتی روسیه و سایر شرکت‌های روسی دریافت کرده که در پیشنویس اظهارنامه مالیاتی خود نیاورده است. مقدار این دریافتی‌ها مشخص نیست و در فهرستی با عنوان بیش از 5000 دلار در سال قرار گرفته است. یک نماینده دموکرات از مریلند میگوید دریافت پول از تلویزیون دولتی روسیه برخلاف قوانین ایالات متحده است. این قوانین به مقام‌های نظامی بازنشسته این کشور اجازه نمی‌دهد هدیه‌ای از سوی قدرت‌های خارجی دریافت کنند. مایکل فلین 25 بهمن سال گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه از سمت دولتی خود کناره‌گیری کرد.
احمد بن محمد المریخی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه میگوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و در سال جاری میلادی باید کمک‌هایی به ارزش 8 میلیارد دلار برای آنان ارسال شود. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل این سخنان را روز یکشنبه در گردهمایی 25 سازمان امدادی غیر دولتی بیان می‌کرد که به دعوت سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر برای بررسی وضعیت امداد و کمک رسانی در سوریه برگزار می‌شود. بنا به این گزارش، خبرگزاری فرانسه در جنگ داخلی 6 ساله سوریه تا کنون بیش از 320 هزار کشته و نیمی از جمعیت کشور آواره و بی‌خانمان شدند.
مادر هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی اعلام کرد که وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. ناهیده کرمانشاهی در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که هنگام شهیدی روز 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می کشد. ناهیده کرمانشاهی اعلام کرد که به دلیل تعطیلی دادسرا نتوانسته است با بازپرس دخترش ملاقات کند. هنگام شهیدی روز 19 اسفند سال گذشته در مشهد بازداشت و به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر امروز دوشنبه 14 فروردین در واشنگتن دیدار می‌کنند. یک مقام دولتی ایالات متحده گفته این دیدار برای بررسی روابط دو جانبه صورت می‌گیرد. گزارشی ببینیم از کیانه معنوی.
دیدار عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ امروز دوشنبه در واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو رئیس جمهور تنها چند روز پس از آغاز به کار دونالد ترامپ در بهمن 1395 با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها دعوت از السیسی در پی این گفتگو صورت گرفته است و دو رهبر در این مکالمه بر موضوعاتی چون افزایش اقدامات برای مقابله با تروریسم و تعهد به تحکیم روابط دو جانبه تاکید کردند. رئیس جمهوری مصر در پی پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ایالات متحده گفت او نشان داده است که درکی عمیق و اساسی از وقایع منطقه به طور کلی و وقایع مصر به طور مشخص دارد. دونالد ترامپ نیز در یکی از گفتگوهایش سیسی را فردی بسیار جالب توصیف کرد که قدرت را در مصر واقعا در دست گرفته است. عبدالفتاح السیسی ژنرال پیشین ارتش مصر در 12 تیر ماه 1392 موفق شد پس از روزها تظاهرات صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از گروه اخوان المسلمین در مصر سرانجام او را با یک اقدام کودتاگونه از قدرت برکنار کند. ادامه خشونت‌ها در مصر پس از روی کار آمدن السیسی سبب شد تا دولت آمریکا در دوران باراک اوباما 3 پس از برکناری مرسی و ادامه خشونت‌ها بخشی از کمک‌های نظامی و مالی خود را به مصر متوقف کند. واشنگتن 2 بعد به این تعلیق پایان داد.
در همین رابطه همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، چه تفاوت‌هایی بین سیاست دونالد ترامپ و باراک اوباما در قبال مصر وجود داره؟
فکر می‌کنم تفاوت اصلی این است که پرزیدنت اوباما حاضر بود که نقض حقوق بشر رو در مصر گوشزد بکنه و اظهار نگرانی خودش رو اعلام بکنه، ولی به نظر نمیاد که پرزیدنت ترامپ خواهد علاقمند باشه به این که از جنرال سیسی انتقادی بکنه. به هر حال اونها به نظر میاد بیشتر موضعشون به همدیگه در رابطه با مبارزه با گروه هایی مثل اخوان و مسلمین به همدیگه نزدیک هست. اما در این دیداری که به نظر میاد صورت خواهد گرفت امروز، هر طرف از اون یکی خواسته هایی رو فکر میکنم مطرح خواهد کرد. برای مثال انتظار من این است که جنرال سیسی از آقای ترامپ بخواد که در مصر سرمایه گذاری بیشتری امریکا بکنه، و دوم این که احتمالاً بخوان که گروه اخوان رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد بکنن، که خب این امریکا رو در مقابل یک سوال جدیدی رو خواهد کرد که آیا این کار رو باید بکنند یا نه. از یک سو دولت امریکا فکر میکنه که به نیروهای مثل اخوان و مسلمین برای مبارزه با داعش و نوع اسلام افراطی داعش در منطقه احتیاج داره، از سوی دیگه عربستان که شدیداً مخالف اخوان و مسلمین هست اون همین موضوع رو تقویت میکنه که بعد شما در مقابل اون موضع بگیرین، ولی از سوی دیگه هم کشورهای مثل ترکیه و قطر میگن که نه، ما به اخوان و مسلمین احتیاج داریم. بنابراین باید ببینیم که آیا در پیامد این دیدار امروز ما شاهد یک موضع‌گیری از طرف دولت آقای ترامپ خواهیم بود یا نه.
با توجه به شرایط منطقه، مثل از نقطه نظر استراتژیک چه اهمیتی برای آمریکا در منطقه داره؟
ببینید، مصر به نظر من از بسیاری لحاظ مهمترین کشور دنیای عرب هست. از لحاظ جمعیت 80 میلیون نی هیچ کشوری در دنیای عرب به پای مصر نمیرسه. قوی ترین ارتش رو داشته، از لحاظ تولید فرهنگی، از لحاظ موقعیت سوق الجیشیش که هم برای خاورمیانه مهم هست، هم برای شمال آفریقا مهم هست، هم از لحاظ صلحی که با اسرائیل بسته، همه اینها رو بنابراین مصر رو چه برای دولت‌های دموکرات جمهوری‌خواه در امریکا مهم کرد. اما واقعیتش این است که به تدریج در عرض چند دهه گذشته مصر دیگر اون نقش پیشین خودش رو به عنوان یک کشور بسیار مهم منطقه از دست داده و ما شاهد این بودیم که کشورهای حوزه خلیج فارس برای مثال شدن بانک مصر و بهش پول میدن و در عوض ازش تقاضاهایی رو دارن. اما برای دولت امریکا مصر کماکان مهم میمونه. یعنی ببینین اگر امریکا علاقمند به این باشه که ثبات سیاسی در کشورهای همجوار مصر مانند اردن، لیبی، تونس و اینها برقرار باشه، احتیاج دارن که مصر رو نگه دارن. برای همین هم از فکر میکنم بی‌مناسبت نبود که اسم دولت مصر در کشور مصر در لیست اون 6 کشوری که قوانین منع ورود در موردشون اعمال شد وجود نداشته. امریکا از سوی دیگه نگرانی این هست که در صحرای سینا هم که گروه‌های رادیکال مخالفت میکنن با آقای سیسی، اونجا هم کار بالا بگیره و از شاید لحاظ اقتصادی هم بشه گفت که اهمیت دیگر مصر این هست که یکی از بزرگترین میادین گاز دنیا تازه در اونجا کش شده و بنابراین میتونه برای شرکت‌های آمریکایی جای بکری برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت باشه.
با توجه به توضیحاتی که دادید، فکر می‌کنین که رابطه ایران و مصر به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
همونجوری که می‌دونیم ما در 3 دهه گذشته این دو کشور رابطه خوبی به هم دیگه نداشتن و جنگ لفظی بالایی در میانشون برقرار بوده. دولت ایران ابتدا از این که حکومت آقای مرسی و اخوان المسلمین سر کار اومدن ابراز خوشحالی کرد، ولی بعد از این که ایشون اومد و بشار اسد رو یک جنایتکار جنگی نامید و خواست که محاکمه بشه در دادگاه، رابطه دو طرف به سردی گرایید و دیدیم که وقتی هم که کودتا در مصر شد و جنرال سیسی روی کار اومد، اگرچه ایران انتقادی کرد از این نوع کودتا ولی انتقاد سختی هم نبود، گریه زیادی هم لازم نبود برای اینکه آقای مرسی دیگه در صحنه نیستن. از سوی دیگه ایران هم نگران این مسئله است که مصر و عربستان که دو کشور عربی بودند که در گذشته در زمان کمال عبدالناصر و غیره جمال عبدالناصر مخالف همدیگه بودند، امروزه به دو تا دوست نزدیک تبدیل شدن و این نوع دوستی و همکاری بین مصر و عربستان به هیچ وجه خوشایند دولت ایران نیست در رابطه با مسائل منطقه، چه در موضوع سوریه باشه چه در جاهای دیگر، و بنابراین من انتظار ندارم که بهبود پیدا کنه.
ای بوجردی، ممنون که امروز این صفحه با خبر بودید.
خواهش میکنم، لطف کردید.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. باز هم ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
وقتی که یک شخص تحصیل کرده دنیا دیده‌ای مثل محمد جواد ظریف میگوید ما به ایران زندانی سیاسی نداریم، دیگر از دیگران یا از تعداد روحانیون کم سواد چه گله میشود داشت؟
سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی میگویند که صلاحیت رئیس جمهور محدود به 4 سال است و او برای دوره بعدی باید دوباره تایید صلاحیت بشه. میخوام از ایشون و کل اعضای سیستم مافیایی شورای نگهبان سوال کنم که آیا خود شماها صلاحیتتون رو از کجا گرفتید که مشتی آخوند 80-90 ساله بی سواد حدود ربع قرنه که اونجا لافتشکتون رو پن کردید و برای ملتی تعیین تکلیف صلاحیت میکنید؟ آیا خود شماها آدمای صالحی هستید؟ هم خدا میداند و هم خلق خدا ما ملت ایران که شماها در لوای دین چگونه در باطلاق فساد و دروغ و تزویر و ریا غرق گشته اید.
سلام، میخواستم راجع به یونیسف سوال کنم. یونیسف به جز اظهار تأسف و شمارش مرده های کودک چیزی دیگه بلده؟ چرا کاری دیگه براشون نمی کنه؟ فقط بلد شمارش منم که بی سواده میتونم شمارش کنم.
12 فروردین 38 سال قبل همه پرسی به اصطلاح بود که حکومت سابقه میخواین یا جمهوری اسلامی، آری یا نه. مردم هم گفتن آری بدونی که قانون اساسی وجود داشته باشه یا الگوی از جمهوری کسی بشناسه. به هر حال تشکیل شد، رسیدیم به امروز. از خودمون باید بپرسیم که چرا شاه رو هدف قرار دادن. هرچه بدویرا بود به اون گفتن و او رو مسئول تمام کاستی های مملکت قرار دادن. برای اینکه میگفتن شاه تمام امور رو قبضه کرده، در دست خودش هست، یک نفری کشور اداره میکنه. خب الان هم همین وضعیته. چطور در اون زمان حق داریم لبه تیز متوجه شاه بکنیم، ولی حالا چون یک آقای هست عمامه سرشه با بهشون عرض کنم هیچ حق نداریم بگیم. هر چی شاه مسئول بوده ایشون ده برابرش مسئوله، برای که داره هم به نام قانون، هم به نام خدا، هم به نام اسلام این کارا رو میکنه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه، سومین قهرمانی راجر فدرر در سال 2017 میلادی.
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و حسن روحانی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت شود. تونس سخنان نقل شده از باجی قائد اسپسی رئیس جمهوری این کشور در دیدار با رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مبنی بر تمجید از نقش ایران در منطقه را تکذیب کرد. کاخ سفید به تازگی مدارکی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مایکل فلین مشاور امنیت ملی برکنار شده دونالد ترامپ مبالغی از تلویزیون دولتی روسیه و سایر شرکت‌های روسی دریافت کرده که در پیشنویس اظهارنامه مالیاتی خود نیاورده است. احمد بن محمد المرایخی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه میگوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و در سال جاری میلادی باید کمک‌های به ارزش 8 میلیارد دلار برای آنان ارسال شود. مادر هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی اعلام کرد که وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. محمد بارکیندو دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید عراق به این سازمان نفتی تضمین داده به تعهد کاهش تولید به منظور افزایش قیمت نفت به طور کامل پایبند باشد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر قرار است امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. یک مقام کاخ سفید دیدار روز دوشنبه را احیای روابط دو جانبه توصیف کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان دست کم 20 تن در زیارتگاهی در یکی از روستاهای شرق این کشور با ضربات چاقو و چوب کشته شدند. یک مقام دولت روسیه اعلام کرد مذاکره با مقام‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق بر سر فروش 12 فروند از این هواپیماها قطعی شده است. پلیس مسکو روز یک شنبه اعلام کرد با برهم زدن تجمع مخالفان کرملین در مرکز این شهر 29 تن را بازداشت کرده است. دلیل بازداشت این افراد برهم زدن نظم عمومی اعلام شده است.
امروز به وعده هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا کوتاه از خبرهای فرهنگی بشنویم. آقای سرکوهی، در خبرها اومده که یفگنی یفتوشنکو از شاعران نامدار زبان روسی در آمریکا درگذشته. این شاعر روس زبان در ادبیات جهان چه جایگاهی داشته؟
در من افسوس مرگ نیست و در انتظار جاودانگی نیستم. به معجزه باور ندارم، برف نیستم، ستاره نیستم و بار دیگری نخواهد بود. با امید جان میدهم حتی اگر نقشی کوچک رقم زده باشم. و این بندی بود از شعر برف‌های سفید یفگنی یفتشنکو که همونطور شما گفتین در 84 سالگی در آمریکا درگذشت. در 1933 در زیما در سیبری در روسیه به دنیا آمد و یکی از مجموعه شعرهای معروف او هست، عنوانش هست همین به اصطلاح ایستگاه زیما. او در 16 سالگی شاعر بود، بعد صدای مشخص و به اصطلاح یک صدای متمایز داشت، هم از نظر زبان، لحن و جهان بینی. در 19 سالگی نخستین مجموعه شعرش رو منتشر کرد و بعدم که به مسکو رفت خیلی شاعر مشهوری شد، به خصوص با انتشار همین ایستگاه زیما. و او در این حال به خصوص بعد از اینکه خروشچف آمد و استالین مرد، تبدیل شد به نماد جوانان معترض روسیه که خواستار آزادی اون موقع اتحاد شوروی بود، خواستار آزادی بیان بودن، خواستار اون بودن که به اصطلاح با دنیای مدرن رابطه داشته باشن. در این حالی که او به سوسیالیسم باور داشت اما منتقد نظام شوروی بود. منظومه سال ولبا با بیار او بسیار مشهور هست، به این دلیل که نقش روس‌ها رو در یهودی کشی هم بیان می‌کنه، علاوه بر اینکه از آلمانی‌ها انتقاد می‌کنه. این مجموعه با این شعر شروع میشه که روی دره بابی یار هیچ سنگ قبری نیست، روی این دره سکوت چنبره زده است. در از میخائیل گورباچوف حمایت کرد و بعد البته منتقد جامعه کنونی روسیه بود، در آمریکا درس میداد، اولین نخستین شاعر خارجی بود که جایزه والت ویتمن رو گرفت و بسیار به اصطلاح در شعر روسیه نقش بزرگی داشت. از جمله های معروف او این جمله است که میگوید هنگامی که سکوت جایگزین حقیقت شود، آن سکوت یک دروغ است.
از این شاعر بگذاریم و سری بزنیم به برخی آثار گنجینه پرارزش که در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشته شده. دیدار کنندگان این نمایشگاه با آثار چه کسانی روبرو خواهند شد؟
نمایشگاهی است که آدم میتونه چندین روز بره و باز هم بره و باز هم ببینه، برای که آثاری ارائه میشه در این نمایشگاه که به ندرت این موزه به عرضه میکنه. تابلوهای از بهمن محسس که از او به عنوان خلاق‌ترین نقاش همه تاریخ ایران یاد میکنن، سهراب سپهری، منصور قندریز، حسین زنده‌رودی، غلام حسین نامی، فریده لاشایی، بهجت صف، 30 اثر از 30 هنرمند ایرانی در کنار 30 اثر از 30 اصلاح هنرمند بزرگ خارجی که اغلب نامهای بزرگ هنرهای تجسمی هستند: جکسون پولاک، پول گوگن، مارکس ارنست، پابلو پیکاسو، کاندینسکی، فرانسیس بیکن و دیگر به اصطلاح بزرگان که آثارشون در به اصطلاح انبار هست. حالا این آثار رو به نمایش دادن. واقعا توصیه میکنم که هر کسی که به نقاشی علاقمنده چندین روز وقت بذاره تا این نمایشگاه رو ببینه که تا آخر خرداد ما ادامه داره.
آقای سرکویی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
13 روز از فروردین امسال هم به در شد. ما که نبودیم ولی تصاویر این گشت و گذارها رو روی روزنامه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی دیدیم. اگر شما هم هنوز فرصت نکردید روزنامه‌های امروز رو ببینید، ما چند تا از اونها رو برای شما همراه با نازنین نازافرین مرور میکنیم. دوباره اشتباه گفتم. روزنامه کسب و کار در برگ اول خودش با انتشار عکسی از 13 به در ایرانی این تیتر رو انتخاب کرده که شبکه‌های اجتماعی دوستداران جدید طبیعت. مطلبی هستش به قلم مشتبه کاوه که به نقش شبکه‌های اجتماعی در نگهداری از طبیعت اشاره کرده و در بخشی از این نوشتار اون نقل قولی داشته از مشتبه شاه ملکی، یکی از فعالان جمعیت مدافع محیط زیست، که گفته عده‌ای از طبیعت دوستان معتقدند برای حفاظت از طبیعت مردم باید از حضور در طبیعت منع بشن، اما این دوستان محیط زیست گفته این راهکار برای مناطقی که دچار آسیب شدند در کوتاه مدت مفید به نظر میاد، اما در بلند مدت انسان باید طبیعت رو جزی از وجود خودش بدونه و نحوه حضور بی آسیب و همزیستی صلح‌آمیز با طبیعت رو بیاموزه.
تون عکس هم ساختمونا هی به نظر میرسید مردم رو دارن کم کم
دارن همزیستی
میکنن، فشار نمیفرستن از آغوش طبیعت بیرون. ولی روزنامه ایران هم یک به قول معروف عکسی از 13 به در چاپ کرده، یه مطلبی هم نوشته در این باره، حمید امینی فرد با عنوان ایرانیان در آغوش طبیعت. این عکس همونطور که میبینید یک عکس آشناس جمع خانواده و اینطور نوشته که ایرانیان در آغوش طبیعت 13 رو به در کردند و از شهرهای مختلف گفته در بخش از نوشتش هم به کمپین نه به زباله اشاره کرده که خب امسال خیلی راجبش صحبت شده و یک کمپینی هستش که خیلی خودجوش هستش، در شبکه‌های اجتماعی هم روش زیاد مردم کار کردن. یه نکته که بر من خیلی جالب بود این که اشاره کرده، گفته که در آب و هوای شهرهای مختلف ایران هم اشاره کرده، گفته که حالا بعضیا در خانه سیزده رو به در کردن، گفته بعضیا هم ترجیح دادن که برن بیرون و در زیر بارون و برف بساط جوجه کبابشون هم بپا بکنن،
مثل ما که تو خونه بودیم. اما آشتی به جای قهر با طبیعت، این تیتر انتخابی روزنامه شهروند هستش و روی عکسی از تهرانی ها در سیزده به در. این روزنامه نوشته از میان روزهای نوروز باستانی تنها یکی به نام آشتی با طبیعت ثبت شده، اما هر سال در این روز آنچه به چشم میخورد جنگ با طبیعت. بنا به نوشته شهروند، امسال برخلاف سالهای قبل مردم در سیزدهمین روز فروردین با پیوستن به پویش های محیط زیستی نوروز رو به پایان رسوندن، همون چیزی که تو گفتی، و اشاره کرده به کمپین های مختلفی که به راه افتاده.
روزنامه فرهیختگان هم عکس خودشو به همین روز طبیعت اختصاص داده و نوشته در پناه طبیعت و گفته که واسه هم به همون کمپین های زباله های خودو در طبیعت نریزیم، که عناوین مختلفی هم داره، ماهی های قرمز رو در دریاچه رها نکنیم به اون اشاره کرده و همچنین به آمارهایی که از سالهای گذشته مسئولان محیط زیست اعلام کرده بودن، گفته مقدار زباله هایی که در این روز در طبیعت رها میشه برابر با زباله هایی که در کل سال در طبیعت دور ریخته میشه.
شبکه‌های اجتماعی و روزنامه پر بود از این عکس‌ها. این قسمتی از برگ اول تعدادی از روزنامه‌های ایران بود برای باخبر شدن از خبرهای دنیا به رادیو فردا سر بزنید. اما همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا از قهرمانی مرد شماره 4 تنیس جهان در میامی فلوریدا بشنویم و خبرهایی از فوتبال و بسکتبال.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. با تنیس، فوتبال و بسکتبال در خدمتتون هستم. از قهرمانی راجر فدرر آغاز کنیم که 2.5 رویایی رو سپری کرده در اولین گرند اسلم سال، بعدش رقابت‌های ایندیان ورز در کالیفرنیا و حالا هم مسابقات میامی به مقام قهرمانی رسیده، در شرایطی که بخت شماره 17 بود گرند اسلم استرالیا رو فتح کرد، بعد شانس شماره 9 بود در ایندیان ورز. اینجا در فلوریدا هم به عنوان بخت شماره 4 وارد رقابت ها شد، هر ستا رو فتح کرد و تونست به جمع 4 بازیکن برتر جهان را پیدا کنه، در شرایطی که نوواک جوکوویچ و اندی ماری در دوران افول به سر میبرن، با مصدومیت مواجهن. از طرفی رافائل نادال هم طی این مدت فوق‌العاده ظاهر شده، 2 فینال از 3 فینالی که فدرر قهرمان شد و نادال حضور داشت و به او باخت. حالا راجر فدرر با این عنوان قهرمان باز هم در 35 سالگی علاقه‌مندان خودش رو در سراسر جهان شگفت زده میکنه و این امید رو هم داره که در رقابت‌های پیش رو بتونه حتی چه بسا باز هم مرد شماره یک جهان بشه. اگر در رقابت‌های باقی مانده از فصل 2017 تنیس خصوصا در گرند اسلم ها بتونه نتایج خوبی کسب کنه. فوتبال در اروپا، تیم پانیانیوس با درخشش مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران موفق شد آتومیتوس رو شکست بده، موقعیت خودش رو در رده دوم جدول تثبیت کرد. میلاد محمدی با ترک گروشنی مقابل آنکار به میدان رفت، بازی مساوی شد. سوشا مکانی هم در لیگ نروژ برای استروم گودست بازی کرد که تیمش به برتری 3-1 رسید. از بازی های حساس فوتبال اروپا، آرسنال مقابل منچستر سیتی به تساوی 2-2 رسید. رئال مادرید و بارسلونا در لالیگا رقبای خودشون از پیش رو برداشتن. در سری آ هم بازی فوق‌العاده حساس ناپولی و یوونتوس با تساوی 1-1 به پایان رسید. و رقابت های NBA تقریبا تصویر رقابت های پلی آف داره مشخص میشه، تیم های اول تا هشتم کنفرانس شرق و غرب را پیدا میکنن به مرحله پلی آف. فعلا که در کنفرانس شرق بوستون صدرنشین کلیولند رو جا گذاشته، در رده دوم قرار داره کلیولند. در غرب هم تیم گلدن استیت شرایط خوبی داره در صدر جدول، سان آنتونیو هم دومه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید حسن روحانی برای انتخابات بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود.
تونس اظهارات نقد شده از رئیس جمهوری این کشور در تمجید از ایران را تکذیب کرد.
بر اساس مدارک منتشر شده توسط کاخ سفید، مایکل فلین درآمد خود از شرکت‌های روسی را فاش نکرده است.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و حسن روحانی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت شود. سخنان آقای کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث مطرح شده که روز یکشنبه در سایت خبر آنلاین انتشار یافته است. عباس علی کدخدایی در مورد نامزدی نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران گفت که ممنوعیت نامزدی محمود احمدی نژاد از سوی آیت الله خامنه ای به اطرافیان وی تسری پیدا نمی کند و هر فرد در چارچوب و وضعیت خودش بررسی می شود. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات ایران را از جمله به دلیل دخالت شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد و ناعادلانه دانستند.
تونس سخنان نقل شده از باجی قائد اسپسی رئیس جمهوری این کشور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تمجید از نقش ایران را در منطقه تکذیب کرد. سخنگوی ریاست جمهوری تونس به خبرگزاری این کشور گفته که سخنان رئیس جمهوری تونس در دیدار با وزیر ارشاد ایران درباره روابط دو کشور و یافتن راه حل صلح‌آمیز منطقه‌ای به ویژه در سوریه و یمن بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود که رئیس جمهوری تونس در دیدار با وزیر ارشاد ایران را تنها امید برای مقابله با اسرائیل توصیف کرده بود.
کاخ سفید به تازگی مدارکی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مایکل فلین مشاور امنیت ملی برکنار شده دونالد ترامپ مبالغی از تلویزیون دولتی روسیه و سایر شرکت‌های روسی دریافت کرده که در پیشنویس اظهارنامه مالیاتی خود نیاورده است. مقدار این دریافتی‌ها مشخص نیست و در فهرستی با عنوان بیش از $5,000 در سال قرار گرفته است. یک نماینده دموکرات از مریلند میگوید دریافت پول از تلویزیون دولتی روسیه برخلاف قوانین ایالات متحده است. این قوانین به مقام‌های نظامی بازنشسته آن کشور اجازه نمی‌دهد هدیه‌ای از سوی قدرت‌های خارجی دریافت کند. مایکل فلین 25 بهمن ماه سال گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه از سمت دولتی خود کناره‌گیری کرد.
احمد بن محمد المرایخی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه میگوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند و در سال جاری میلادی باید کمک‌هایی به ارزش 8 میلیارد دلار برای آنان ارسال شود. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل این سخنان را روز یکشنبه در گردهمایی 25 سازمان امدادی غیر دولتی بیان می‌کرد که به دعوت سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر برای بررسی وضعیت امداد و کمک رسانی در سوریه برگزار می‌شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه در جنگ داخلی 6 ساله سوریه تاکنون بیش از 320 هزار کشته و نیمی از جمعیت کشور آواره و بی خانمان شدند.
محمد بارکیندو دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید عراق به این سازمان نفتی تضمین داده به تعهد کاهش تولید به منظور افزایش قیمت نفت به طور کامل پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز دبیرکل اوپک روز یکشنبه در کنفرانسی در بغداد گفت که توافق تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک در اواخر سال گذشته امیدوار کننده بود است. اعضای اوپک همراه با 11 کشور دیگر بزرگ تولیدکننده نفت از جمله روسیه
در زمستان سال گذشته میلادی توافق کردند تولید روزانه نفت خام را تا 1,800,000 بشکه کاهش دهند تا به روند نزولی قیمت‌ها پایان بخشند و ذخایر مازاد نفت در جهان را کاهش دهند. ایران از این توافق مستثنا شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر امروز دوشنبه 14 فروردین در واشنگتن دیدار می‌کنند. یک مقام دولتی ایالات متحده گفته این دیدار برای بررسی روابط دو جانبه صورت می‌گیرد. گزارشی ببینیم از کیان منوی.
دیدار عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ امروز دوشنبه در واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو رئیس جمهور تنها چند روز پس از آغاز به کار دونالد ترامپ در بهمن 1395 با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها دعوت از السیسی در پی این گفتگو صورت گرفته است و دو رهبر در این مکالمه بر موضوعاتی چون افزایش اقدامات برای مقابله با تروریسم و تعهد به تحکیم روابط دو جانبه تاکید کردند. رئیس جمهوری مصر در پی پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ایالات متحده گفت او نشان داده است که درکی عمیق و اساسی از وقایع منطقه به طور کلی و وقایع مصر به طور مشخص دارد. دونالد ترامپ نیز در یکی از گفتگوهایش سیسی را فردی بسیار جالب توصیف کرد که قدرت را در مصر واقعا در دست گرفته است. عبدالفتاح السیسی ژنرال پیشین ارتش مصر در 12 تیر ماه 1392 موفق شد پس از روزها تظاهرات صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از گروه اخوان المسلمین در مصر سرانجام او را با یک اقدام کودتاگونه از قدرت برکنار کند. ادامه خشونت‌ها در مصر پس از روی کار آمدن السیسی سبب شد تا دولت آمریکا در دوران باراک اوباما 3 پس از برکناری مرسی و ادامه خشونت‌ها بخشی از کمک‌های نظامی و مالی خود را به مصر متوقف کند. واشنگتن 2 بعد به این تعلیق پایان داد.
در همین رابطه همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، چه تفاوت‌هایی بین سیاست دونالد ترامپ و باراک اوباما در قبال مصر وجود داره؟
فکر می‌کنم تفاوت اصلی این است که پرزیدنت اوباما حاضر بود که نقص حقوق بشر رو در مصر گوشزد بکنه و اظهار نگرانی خودش رو اعلام بکنه، ولی به نظر نمیاد که پرزیدنت ترامپ خواهد علاقمند باشه به این که از جنرال سیسی انتقادی بکنه. به هر حال اونها به نظر میاد بیشتر موضعشون به همدیگه در رابطه با مبارزه با گروه هایی مثل اخوان المسلمین به همدیگه نزدیک هست. اما در این دیداری که به نظر میاد صورت خواهد گرفت امروز، هر طرف از اون یکی خواسته هایی رو فکر میکنم مطرح خواهد کرد. برای مثال انتظار من این است که جنرال سیسی از آقای ترامپ بخواد که در مصر سرمایه گذاری بیشتری امریکا بکنه، و دوم این که احتمالاً بخوان که گروه اخوان رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد بکنن، که خب این امریکا رو در مقابل یک سوال جدیدی رو خواهد کرد که آیا این کار رو باید بکنند یا نه. از یک سو دولت امریکا فکر میکنه که به نیروهای مثل اخوان و مسلمین برای مبارزه با داعش و نوع اسلام افراطی داعش در منطقه احتیاج داره، از سوی دیگه عربستان که شدیداً مخالف اخوان و مسلمین هست اون همین موضوع رو تقویت میکنه که بعد شما در مقابل اون موضوع بگیرین، ولی از سوی دیگه هم کشورهای مثل ترکیه و قطر میگن که نه، ما به اخوان و مسلمین احتیاج داریم. بنابراین باید ببینیم که آیا در پیامد این دیدار امروز ما شاهد یک چنین موضع‌گیری از طرف دولت آقای ترامپ خواهیم بود یا نه.
با توجه به شرایط منطقه، مصر از نقطه نظر استراتژیک چه اهمیتی برای آمریکا در منطقه داره؟
ببینید، مصر به نظر من از بسیاری لحاظ مهمترین کشور دنیای عرب هست. از لحاظ جمعیت 80 میلیون نی هیچ کشوری در دنیای عرب به پای مصر نمیرسه. قوی ترین ارتش رو داشته، از لحاظ تولید فرهنگی، از لحاظ موقعیت سوق الجیشیش که هم برای خاورمیانه مهم هست هم برای شمال آفریقا مهم هست، هم از لحاظ صلحی که با اسرائیل بسته، همه اینها رو بنابراین مصر رو چه برای دولت‌های دموکرات جمهوری‌خواه در امریکا مهم کرد. اما واقعیتش این است که به تدریج در عرض چند دهه گذشته مصر دیگر اون نقش پیشین خودش رو به عنوان یک کشور بسیار مهم منطقه از دست داده و ما شاهد این بودیم که کشورهای حوزه خلیج فارس برای مثال شدن بانک مصر و بهش پول میدن و در عوض ازش تقاضاهایی رو دارن. اما برای دولت امریکا مصر کماکان مهم میمونه. یعنی ببینین اگر امریکا علاقمند با این باشه که ثبات سیاسی در کشورهای همجوار مصر مانند اردن، لیبی، تونس و اینها برقرار باشه، احتیاج دارن که مصر رو نگه دارن. برای همین هم از فکر میکنم بی‌مناسبت نبود که اسم دولت مصر در کشور مصر در لیست اون 6 کشوری که قوانین منع ورود در موردشون اعمال شد وجود نداشته. امریکا از سوی دیگه نگرانی این هست که در صحرای سینا هم که گروه‌های رادیکال مخالفت میکنن با آقای سیسی، اونجا هم کار بالا بگیره و از شاید لحاظ اقتصادی هم بشه گفت که اهمیت دیگر مصر این هست که یکی از بزرگترین میادین گاز دنیا تازه در اونجا کشف شده و بنابراین میتونه برای شرکت‌های آمریکایی جای بکری برای سرمایه گذاری طولانی مدت باشه.
با توجه به توضیحاتی که دادید فکر میکنین که رابطه ایران و مصر به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
همچون که میدونیم ما در 3 دهه گذشته این دو کشور رابطه خوبی به همدیگه نداشتن و جنگ لفظی بالای دنشون در میانشون برقرار بوده. دولت ایران ابتدا از این که حکومت آقای مرسی و اخوان المسلمین سر کار اومدن ابراز خوشحالی کرد، ولی بعد از این که ایشون اومد و بشار اسد رو یک جنایتکار جنگی نامید و خواست که محاکمه بشه در دادگاه، رابطه دو طرف به سردی گرایید و دیدیم که وقتی هم که کودتا در مصر شد و ژنرال سیسی روی کار اومد، اگرچه ایران انتقادی کرد از این نوع کودتا ولی انتقاد سختی هم نبود، گریه زیادی هم لازم نبود برای اینکه آقای مرسی دیگه در صحنه نیستن. از سوی دیگه ایران هم نگران این مسئله است که مصر و عربستان که دو کشور عربی بودند که در گذشته در زمان کمال عبدالناصر و غیره جمال عبدالناصر مخالف هم دیگه بودند، امروزه به دو تا دوست نزدیک تبدیل شدند و این نوع دوستی و همکاری بین مصر و عربستان به هیچ وجه خوشایند دولت ایران نیست در رابطه با مسائل منطقه، چه در موضوع سوریه باشه چه در جاهای دیگر، و بنابراین من انتظار ندارم که بهبود پیدا کنه.
ایوجردی ممنون که امروز این صحبت با خبر بودید.
خواهش میکنم. لطف کردید.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. بیایید ما رو به شنیدن دیدگاه ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
جناب آقای خامنه‌ای، وقتی انسان پایبند هیچ اصول اخلاقی نباشد، گفتن هر چیزی برایش آسان است. همونطوری که بارها فرمودید اگر همه بگویند آره، من میگویم نه، دیگر موردی ندارد که خودتان را دلسوز مردم بدانید.
ابراهیم رئیسی 56 سالشه که تو آب نمک خوابوندنش که بعد از مرگ آقای خامنه ای بشه رهبر و امروز هم دارن یکم زودتر از آب نمک درش بیارن بکننش رئیس جمهور، چرا که این آدم در سن 18 سالگی قتل عام سال زندانیان سیاسی رو با آقای پور محمدی انجام دادند. یعنی نظام ولایت فقیه یه مش آدم کش میخواد بذاره سر کار، تا به امروز هم همینطور بوده، یعنی جای تعجبی نیست.
من خواستم یه پیشنهاد بدم در مورد این سبزه‌هایی که روز 13 در مردم مثلا صفحه 7 میندازن تو رودخونه‌ها یا بیرون موقعی که میان 13 در، یک حالت زننده پیدا می‌کنه و یک حالت اسراف. من پیشنهادم این بود که شهرداری‌ها یا استانداری‌ها با اتحادیه‌های دامداری هماهنگی بکنن، مکان‌های رو در روز 13 در اختیار مردم قرار بدن، مردم این سبزه ها رو به عنوان غذای حیوانات استفاده بکنن.
به جز یک تعداد افراد مرفه و خودی
بقیه ناراضی هستن. چجوری باید با این قضیه کنار اومد؟ واقعا خود ما خواستیم، خود ما هم حالا باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. منظور جنگ و دعوا نیست. سال 57 یک بار این کار کردیم، نتیجهشو تا الان داریم میبینیم. ولی نافرمانی مدنی، شرکت نکردن در انتخابات، نگفتن مسالمت آمیز به قلدران، اینها میتونه راهگشا باشه. 40 سال رأی دادید، نتیجهش اینه. یک دفعه رأی ندید چی میشه؟ شیخ حسن نیاد کی میاد؟ بدترین آدما بیان، بهترین آدما بیان، وقتی همشون امربر ولی فقیهن چه فرقی میکنه؟
نمیدونم کی مسئوله. تو رو خدا تو فکر باشین، مطمئنم بیش از 10 میلیون نفر زن و مرد و دختر و پسر آلوده به اعتیادن که بیشترشون هم به تریاک.
و آسمان ایران در یک روز بهاری. اردبیل با -7 درجه سردترین استان و زاهدان با 30 درجه گرمترین استان ایران هستش. بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی امروز هم آسمان بیشتر نقاط ایران ابری است و یک توده هوای سرد هم به کشور وارد شده. امروز بیشتر بارش ها در نیمه شمالی کشور خواهد بود، ولی همچنان بارش های پراکنده در برخی نقاط نیمه جنوبی هم پیش بینی شده. خلیج فارس و تنگه هرمز از دوشنبه تا پنجشنبه مواج هستند. آسمان تهران هم در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد رو شاهد خواهد بود.
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و حسن روحانی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت شود. تونس سخنان نقد شده از باجی قائد SFC رئیس جمهوری این کشور در دیدار با رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مبنی بر تمجید از نقش ایران در منطقه را تکذیب کرد. کاخ سفید به تازگی مدارکی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مایکل فلین مشاور امنیت ملی برکنار شده دونالد ترامپ مبالغی از تلویزیون دولتی روسیه و سایر شرکت‌های روسی دریافت کرده که در پیش‌نویس اظهارنامه مالیاتی خود نیاورده است. احمد بن محمد المرایخی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه میگوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و در سال جاری میلادی باید کمک‌هایی به ارزش 8 میلیارد دلار برای آنان ارسال شود. مادر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی اعلام کرد که وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. محمد بارکیندو دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید عراق به این سازمان نفتی تضمین داده به تعهد کاهش تولید به منظور افزایش قیمت نفت به طور کامل پایبند باشد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر قرار است امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. یک مقام کاخ سفید دیدار روز دوشنبه را احیای روابط دو جانبه توصیف کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان دست کم 20 تن در زیارتگاهی در یکی از روستاهای شرق این کشور با ضربات چاقو و چوب کشته شدند. یک مقام دولت روسیه اعلام کرد مذاکره با مقام‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت جت 100 همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق بر سر فروش 12 فروند از این هواپیماها قطعی شده است. پلیس مسکو روز یکشنبه اعلام کرد با برهم زدن تجمع مخالفان کرملین در مرکز این شهر 29 تن را بازداشت کرده است. دلیل بازداشت این افراد برهم زدن نظم عمومی اعلام شده است.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان گفته حسن روحانی برای دوره بعدی ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت بشه. این خبر رو کامل در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و اونجا نظر بدید و در بحثایی که در وبسایت ما وجود داره شرکت کنید. ما نازافرین چند نظر رو برای شما روایت میکنیم. کاربری که نام خودش رو مملی نوشته، نمیشه فرقی نداره که تو این به اصطلاح انتخابات چه کسی انتخاب بشه، در هر صورت اینها مثل عروسک خیمه شب بازی هستن و سر نخ دست افراد دیگه هستش.
کاربری هم با نام مستعار نوشته، جالب اینجاست این آقایون شورای نگهبان رو چه کسی تعیین صلاحیت میکنه که باید اینها افراد رو حالا تعیین صلاحیت کنن؟ هیچ معیار و تعریفی در تعیین صلاحیت وجود نداره و تنها در نهایت رهبر تایید میکنه.
خیلی به شورای نگهبان گیر داده بودند. مصطفی هم نام کاربر دیگه‌ای هستش که نوشته حالا به روحانی کاری ندارم، اگر به گفته خمینی میزان رأی ملت هست، شورای نگهبان مفهومی نداره. کجای جهان رئیس جمهور برای بار دوم به تایید صلاحیت نیاز داره؟ این کاربر پرسیده اگر تاییدی هست، بچه‌ها رو نفر اول مملکت برای همیشه صلاحیت داره.
خب کاربری هم با نام کاربری محمد نوشته ملتی که کتاب نمیخونه باید تاریخ رو تجربه کنه. اینم نظر محمد بود.
چه کوتاه. و کاربری هم با نام مستعار نوشته خیلی جالبه، رئیس جمهوری کنونی کشور ممکنه برای چند ماه دیگه صلاحیتش تایید نشه. این کامنت ها زیاد هستش ولی متاسفانه وقت کمه و کوتاه. این تعدادی از نظرات شما بود، ما فقط براتون روخوانی کردیم برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا از قهرمانی مرد شماره 4 تنیس جهان در میامی فلوریدا بشنویم و خبرهایی از فوتبال و بسکتبال.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. با تنیس، فوتبال و بسکتبال در خدمتتون هستم. از قهرمانی راجر فدرر را آغاز کنیم که 2.5 رویایی رو سپری کرده در اولین گرند اسلم سال، بعدش رقابت‌های ایندیان ویلز در کالیفرنیا و حالا هم مسابقات میامی به مقام قهرمانی رسیده. در شرایطی که بخت شماره 17 بود گرند اسلم استرالیا رو فتح کرد، بعد شانس شماره 9 بود در ایندیان ویلز، اینجا در فلوریدا هم به عنوان بخت شماره 4 وارد رقابت ها شد، هر ستا رو فتح کرد و تونست به جمع 4 بازیکن برتر جهان را پیدا کنه، در شرایطی که نوواک جوکوویچ و اندی ماری در دوران افول به سر میبرن، با مصدومیت مواجهن. از طرفی رافائل نادال هم طی این مدت فوق‌العاده ظاهر شده، 2 فینال از 3 فینالی که فدرر قهرمان شد و نادال حضور داشت و به او باخت. حالا راجر فدرر با این عنوان قهرمان باز هم در 35 سالگی علاقه‌مندان خودش رو در سراسر جهان شگفت زده میکنه و این امید رو هم داره که در رقابت‌های پیش رو بتونه حتی چه بسا باز هم مرد شماره یک جهان بشه. اگر در رقابت‌های باقی مانده از فصل 2017 تنیس خصوصا در گرند اسلم ها بتونه نتایج خوبی کسب کنه. فوتبال در اروپا، تیم پانیانیوس با درخشش مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران موفق شد آتلانتیکوس رو شکست بده، موقعیت خودش رو در رده دوم جدول تثبیت کرد. میلاد محمدی با ترک گروژنی مقابل آمکار به میدان رفت، بازی مساوی شد. سوشا مکانی هم در لیگ نروژ برای استروم گودست بازی کرد که تیمش به برتری 3-1 رسید. از بازی‌های حساس فوتبال اروپا، آرسنال مقابل منچستر سیتی به تساوی 2-2 رسید. رئال مادرید و بارسلونا در لالیگا رقبای خودشون رو از پیش رو برداشتن. در سری آ هم بازی فوق‌العاده حساس ناپولی و یوونتوس با تساوی 1-1 به پایان رسید. و رقابت‌های NBA تقریبا تصویر رقابت‌های پلی‌آف داره مشخص میشه. تیم‌های اول تا هشتم کنفرانس شرق و غرب را پیدا می‌کنن به مرحله پلی‌آف. فعلا که در کنفرانس شرق بوستون صدرنشین کلیولند رو
جا گذاشته در رده دوم قرار داره کلیولند. در غرب هم تیم گلدن استیت شرایط خوبی داره در صدر جدول، سان آنتونیو هم دومه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بردیا افشین در هفته گذشت سال گذشته رو مرور کرده و داره خاطرات رو شخ میزنه. امروز هم مروری داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در سالی که گذشت. ببینیم بردیا افشین برای ما چی آماده کرده.
علی جنتی درست در سومین سال روز تصدیگریش بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو ماه پیش از اینکه از این سمت کناره بکشه، نامه‌ای سرگشاده رو از جمعی از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران دریافت کرد. نامه‌ای که در اون کسانی چون کیوان ساکت، کیاوش صاحب نسق، علی قمصری و خیلی های دیگه از وضعیت ممیزی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گله کرده بودند و خواستار تجدید نظر در روند ممیزی شدند و حذف شوراهایی که بعقیده اونها شایستگی تصمیم گیری در اعطای مجوز انتشار به آثار ضبط شده رو ندارند. برای سال هاست که پیشوران و هنرمندان موسیقی نسبت به روند ممیزی در وزارت ارشاد شاکی بودند، به ویژه به تصمیم گیری شورای حراست که به عقیده اونها روی کردی هنری نداره و روی کردش صرفا حراستی و امنیتی است، و به تصمیم گیری شورای موسیقی که به عقیده اغلب اهالی موسیقی اعمال نظرهاش تا به اینجا صرفا سلیقه‌ای بوده. بیست و چهارم شهریور ماه گذشته در تالار وحدت تهران مراسم پایانی دهمین دوره از جشنواره موسیقی جوان به پایان رسید. رویدادی که از سه هفته پیش از اون از هشتم شهریور ماه در تالار رودکی به راه افتاده بود و در اون صدها هنرمند در سه رده سنی و در بخش‌های مختلف موسیقی محلی و نواحی، موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک به روی صحنه رفتند و با هم رقابت کردند. جشنواره موسیقی جوان که مطمئناً در معرفی استعدادهای موسیقی کشور میتونه بسیار مؤثر باشه، پس از وقفه چند ساله از سال 92 خورشیدی دوباره از سر گرفته شده و طی 3 سال گذشته به صورت مداوم و منظم هر شهریور ماه برپا شده. اواسط شهریور ماه بود که فرهاد فخرالدینی، مدیر هنری و رهبر اون زمان ارکستر موسیقی ملی ایران، اعلام کرد از سمت خودش کناره میگیره. آقای فخرالدینی که اسفند ماه گذشته 79 ساله شده، خودش 19 سال پیش با دستهای خودش ارکستر موسیقی ملی ایران رو بنیان نهاده بود. او در دو مقطع رهبر این ارکستر بود، یک بار از همون ابتدا تا سال 88 خورشیدی و بعد از یک وقفه 6 ساله از خرداد ماه سال 94 تا شهریور ماه پارسال. پس از کنارگیری فرهاد فخرالدینی خیلی زود اوائل مهر ماه فریدون شهبازیان به عنوان رهبر دائم ارکستر موسیقی ملی ایران معرفی شد. آقای شهبازیان 74 ساله آهنگساز و رهبر ارکستر که برای بیش از 4 دهه برای فیلم های سینمایی آهنگسازی کرده و همچنین آثاری رو در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و سنتی ایرانی ساخته. یکی از معروفترین ساخته های او اثریست با عنوان گل گلدون. این تک آهنگ با اجرای آواز سیمین قانم تبدیل شده به یکی از ماندگارهای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی.
Yeah.
نزدیک صدا چقدر صبح خوبی میشه آدم با صدای سیمین خانه
با گل گلدن
شروع کنه. نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. باز هم وعدمون رو تکرار میکنم که به فیسبوک ما سر بزنید، به وبسایت ما سر بزنید و برای ما پیام بذارید. ما مشتاقیم صدای شما رو بشنویم. به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
اما من همچنان در ادامه این برنامه همراهتون خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.